سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. سردار ولی ثاقب، عالم دینی مشهور سلفی، شب گذشته در شهر کابل کشته شد. مولوی ثاقب برای مدت طولانی و در دور حکومت سابق افغانستان در دارالعلوم نارنجباغ در ننگرهار استاد بود و هزاران شاگرد داشت و با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در کابل زندگی میکرد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. امروز اولین تیاره حامل حجاج افغان به میدان هوایی کابل می رسد. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان در بیانیه گفته که این زائران افغان را شماری از مقامات طالبان و مقامات این وزارت استقبال خواهند کرد. امسال 13582 تن از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM می گوید که از آغاز سال 2021 تا ختم فصل اول سال 2022 حدود 1.8 میلیون افغان در داخل کشور خود بیجا شدند. در گزارش تازه این سازمان گفته شده که شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان طی 10 سال اخیر به 6 میلیون تن می رسد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان تایید کرده که در نشست بین‌المللی در شهر تاشکند نمایندگان طالبان نیز دعوت شدند. ولادیمیر ناروف دیروز در تاشکند به خبرنگاران گفت که با نمایندگان طالبان در مورد عملی کردن تعهداتشان در برابر جامعه جهانی در مورد تشکیل حکومت همشمول صحبت خواهد شد. وزارت خارجه ازبکستان همچنان گفته که اشتراک طالبان در این نشست به معنی به رسمیت شناختن حکومت آنها نیست. در اجلاس تاشکند که بر روزهای 25 و 26 جولای دایر می شود، حداقل 20 کشور جهان اشتراک خواهند داشت. اعتراض کنندگان در شهر کولومبو پایتخت سریلانکا با مذاکره با رئیس پارلمان و تخریه ساختمان‌های دولتی موافقت کردند. این خبر در حال منتشر می شود که گوتابایا راجاپاتسا رئیس جمهور سریلانکا که دیروز بدون استعفا به مالدیو فرار کرده بود به سنگاپور رفته و اکنون گزارش شده که به شهر جده در عربستان سعودی رسیده. وضعیت در سریلانکا بحرانی است و حکومت وضعیت اضطراری را اعلام کرده. رئیس پارلمان سریلانکا با معترضان گفته که چون رئیس جمهور استعفا نکرده، همه راه‌های قانونی را برای یافتن یک راه حل بررسی خواهد کرد. و قبرس اولین پارک باستانی زیر آبی را برای سیاحان باز کرده و زمینه را فراهم ساخته که مردم نگاه به تاریخ یکی از قدیمی‌ترین شهرهای باستانی در سواحل شرقی بحیره مدیترانه بیندازند. بر اساس خبرگزاری رویترز، در این ساحل سلطنت قدیمی اماتوس نهفته که بین سالهای 311 تا 294 قبل از میلاد ساخته شده و این زمان است که قبرس مرکز رقابت بین دو وارث امپراتوری اسکندر کبیر بود. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که سردار ولی ثاقب، عالم دینی مشهور سلفی، شب گذشته در شهر کابل کشته شد.
آقا پرون مسپخین به شهادت باندې رسیدل و البته منگا لس بجه پی خبر شلو.
سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM می گوید که در جریان بین سالهای 2021 تا 2022 حدود 1.8 میلیون افغان آواره شدند. نظر وزیر سابق امور مهاجرین و عودت کنندگان را هم در این مورد گرفته ایم.
در سال 2019-2020-2021 که بیجای شده داخلی زیاد شده و علت شده همه جنگ ها و تشدید ناامنی هاست.
در نیمه دوم در برنامه رهبران زن هم می شنوید.
خاموش نخواهد شد هر جا صدای من.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، سردار ولی صاحب، عالم دینی مشهور سلفی، شب گذشته در شهر کابل کشته شد. شیخ احمد شاه، یک استاد دارالعلوم نارنجباغ در ولایت ننگرهار که سردار ولی صاحب نیز در آن استاد بود، به رسانه ها گفته که او ناوقت چهارشنبه توسط افراد ناشناس به طور مربوط در خانهش کشته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مراسم تشییع جنازه مولوی سردار ولی صاحب، عالم مشهور سلفی، در دارالعلوم نارنجباغ در ولایت ننگرهار. صدها تن از ولایت‌های شرقی در این مراسم شرکت کردند. وزارت داخله طالبان گفته است که تحقیقات در مورد چگونگی قتل این عالم دین را آغاز کرده است. عبدالنافع تکور، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
شیخ سردار ولی
حیات برای چگونگی قضیه شهادت سردار ولی تعیین شده است و از شب گذشته به این سو تحقیقات خود را آغاز کرده است. پس از تحقیقات مشخص خواهد شد که نام برده از طرف چه کس و به چه دلیل به شهادت رسیده است.
شیخ احمد شاه، یکی از استادان دارالعلوم نارنجباغ در شهر جلال‌آباد، به رسانه ها گفته است که آقای صاحب روز گذشته به گونه مرموز در خانه اش به قتل رسیده است.
او دیروز بعد از ظهر به شهادت رسیده است. ما ساعت 10 شب گذشته خبر شدیم که او به گونه مرموز به شهادت رسیده شده. فرد مهاجم به خانهش به شکل یک دوست آمده بوده و جزئیات بیشتر را خداوند می داند.
این عالم مشهور سلفی به هزاران شاگرد دارالعلوم نارنجباغ در ولایت ننگرهار تدریس می کرد. مولوی سردار ولی صاحب در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار زندگی می کرد. او حدود 40 سال عمر داشت و در بخش علوم دینی به ویژه علوم قرآنی و احادیث تحصیل کرده بود. گفته می شود که مولوی صاحب در سیاست نقش نداشته، اما به خاطر تدریس سیرت نبوی در میان مناطق پشتون نشین شهرت داشته است. پیش از این عبیدالله متوکل، عالم مشهور سلفی و استاد پوهنتون کابل، نیز پس از حاکمیت طالبان کشته شده بود. نامبرده نخست کشته شد و پس از آن خانواده اش جسدش را پیدا کردند. در این اواخر در ولایت‌های کابل و کندز تجمعات اهل تصوف نیز مورد حمله قرار گرفتند و در این حملات ده‌ها تن کشته شدند. پیش از این در زمان نظام جمهوری نیز عالمان دینی هر از گاهی هدف قرار می گرفتند. سمیع الله ریحان، عالم دین در کابل، مولوی محمد عیاض نیازی، خطیب مسجد وزیر اکبر خان، رحمت شاه، استاد مدرسه باغ نارنج، عزیز الله مفلح، خطیب مسجد جامع مفلح و عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علما، از جمله عالمان دینی هستند که در چند سال گذشته هدف قرار گرفتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان. طوری که در خبرها شنیدید، سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید که از جنوری سال 2021 تا اپریل 2022 حدود 1.8 میلیون افغان در داخل این کشور آواره شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فاطمه باشنده ولایت هلمند میگوید پیش از سقوط نظام جمهوری در سال 2021 در جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان، خانه ایشان ویران شده و آنان هنوز هم سرپناه برای زندگی کردن ندارند.
حکومت درات کومک کی جوړ دی کرا ته زید درات را کی زو سرک په غاړه وروره داد خو وختي هم د پروسه کادر سره وګ په دلته چا بل حکومت لو مې دلته سرک په غاړه سومر پراتو آل ته دلته ماجور بیا په کاری اس کې په داس
خانه یکی را جنگ خراب کرد و از دیگری را رویدادهای طبیعی. مجنون باشنده ولسوالی گیان ولایت پکتیکا و یکی از آسیب دیدگان زمین لرزه نیرومند است که از روزهای دشوار زندگیش یادآوری می کند. او می گوید خانواده او و بیشتر باشندگان آسیب دیده این ولسوالی در وضعیت بد بشری قرار دارند و حتی به مواد اولیه نیز دسترسی ندارند.
دلتا خود چې کومه مرست راغلی دی یا تروسه رزي تروسه پورې مستحقین خلکو ته ټولو ته تر سمه توګه نه دی رسیدلی، ځکه چې دوی مشکلات زیات دي. کرونا لا سوار کړی دی، بو ته ضرورت لري، د بو زیرمې لا سوار کړی دی، د باران د پټو دی امکان نشته، سامان لا چا سامان نه دی، خوراک ته په خوړو ته ضرورت لري، د هیڅ شی نشته.
این افراد در حالی از دشواری های آواره شدنشان قصه می کنند که سازمان جهانی مهاجرت یا IOM در گزارش تازه نشر شده اش گفته است که از جنوری سال 2021 الی اپریل سال 2022 میلادی نزدیک به 1.8 میلیون شهروند افغانستان در نتیجه جنگ ها و رویدادهای طبیعی از خانه هایشان آواره شدند. به اساس ارقام اداره تعقیب آمار بیجا شدگان یا DTM این سازمان، از سال 2012 الی می 2022 میلادی نزدیک به 5.8 میلیون افغان در داخل کشورشان بیجا شدند. بر اساس ارقام این گزارش، 69% این خانواده ها قادر به خرید مواد غذایی ضروری اولیه نیستند. 16% خانواده ها یک بار در روز یا کمتر غذا می خورند. 55% خانواده ها منبع درآمد ندارند و بیش از 2.8 میلیون خانواده در این کشور قرض دار هستند. آنچه که کمیته جهانی صلیب سرخ نیز گزارشی در مورد آن منتشر کرده است. این کمیته در تازه ترین گزارشش در مورد زندگی مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواست است تا کمک های بشری اضطراری را به این افراد ارائه کند. کمیته صلیب سرخ با شماری از افغان ها در گزارش خود صحبت کرده است که عاید کمتری دارند و از بهای بلند مواد غذایی رنج میبرند، زیرا به گزارش این کمیته توان خرید آن را ندارند. این کمیته گفته است از جنوری 2022 میلادی الی جون همین سال به 65000 نفر از 7000 خانواده در سراسر افغانستان کمک رسانی کرده که نیازمندی های اساسی این خانواده ها برآورده شده است. وضعیت بشری در افغانستان پس از آن بدتر شده که در ماه اگست سال گذشته میلادی طالبان دوباره در این کشور مسلط شدند و اکثریت کشورهای جهان کمک هایشان را با این کشور قطع کردند و نزدیک به 9 میلیارد دلار سرمایه افغانستان نیز از سوی آمریکا منجمد شد.
شنیدید که سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید که از ماه جنوری سال 2021 تا اپریل 2022 حدود 1.8 میلیون تن در افغانستان آواره شدند. در این مورد امروز صحبت داشتم با سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در حکومت سابق افغانستان. نخست در مورد علل اساسی این مهاجرت ها و بجا شدن ها پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل اصلی مهاجرت ها معلوم است. در سال 2019-2020-2021 که بجایشده داخلی زیاد شده و علت شد همه جنگ ها و تشدید ناامنی هاست. از 2019 به بعد جنگ ها تشدید شد در ولایت های مختلف افغانستان، تقریبا سراسری بود و این سبب شد که مردم به جای شوند. و یک علت دیگری که در سال 2019 بود خوشسالی بود، بیشتر بالاخره در ولایت های غربی یا جنوب غرب خوشسالی هم سبب به جای شدگی تعداد کثیر شد، ولی عمده عامل به جای شدگی ناامنی بود.
آقای بلخی، از ماه اگست سال 2021 گفته میشه که امنیت نسبی در افغانستان وجود داره، اما بازم روند بجا شدن ها از مناطق مختلف ادامه داره. به عقیده شما چی کارهایی باید صورت بگیره که مردم در مناطق اصلیشان باقی بمانند؟
خب باید به مردم اطمینان داده شود که زمینه زیست و زندگی در منطقه خودشان میسر است. یک عامل دیگری که سبب بجاشدگی میشه که پیشتر ما گفتم مسئله خوشسالی است، که بازم در سال جدید ما بازم مشکل خوشسالی رو داریم که بالاخره خود تا نیمه سال 2021 ناامنی ها وجود داشت، بسیار شدید هم بود. بعدش هم مشکل بیکاری است. مردم در منطقه خودشان وقتی کار پیدا کردن نمیتونن، کوشش میکنن که برن در یک منطقه دیگه، شاید زمینه کار و بار برشان پیدا شود، در اونجا نشود باز در خارج میرن. فکر میکنم که ارگان های مربوطه ملی و بین المللی باید در این عرصه توجه کنن، اولاً شرایط و زمینه کار و چیزا رو فراهم بکنن و بعدم بالاخره کمک کنن مردم برای برگشتشون در مناطق خودشان. در سال 2021 در اوایل کامیابی طالبان تعداد کثیری برگشتن در مناطق خودشان، حمایت شد هم از طرف دولت، حمایت شد هم از طرف مؤسسات بین المللی بر اساس پلانایی که از سال قبل جور شده بود. ولی بعدش فکر میکنم فعلا کدام پلان مشخصی هم نیست، باید هماهنگی با وجود بیاد بین ارگان‌های مربوطه دولتی و نهادهای بین المللی. یک پلان مشخص در این رابطه باید ساخته شود. ما اون زمان یک پلان داشته بودیم، پلان عودت پاساسور که هم در برگرندی بجاشتای داخلی بود هم مهاجرین از بیرون. فکر میکنم فعلا تو یک پلان مشخص وجود نداره.
آقای بلخی، شما از نهادها و سازمانهای بین المللی نام گرفتین. همیشه نهادها و سازمانهای بین المللی از کمک به مردم افغانستان صحبت میکنند و حتی میلیاردها دلار هم گویا برای مهاجرین افغانستان تخصیص داده شده و به افغانستان سرازیر شده. آیا این کمک ها بسنده است و واقعا به مستحقین و در پروژه های لازم مصرف شده یا مصرف میشه؟
خب میلیارد ها دلار میگن. اولا خب میلیارد ها دلار صرف وعده است و در یک کنفرانس بین المللی وقتی کشورها که میشنن، یکی میگه ما 100 میتونیم، یکی میگه 50 میتونیم، یکی میگه 200 میتونیم، کل دوره که جمع میزنن میشه مثلا چند میلیارد. بعد در وقت عمل، در وقت اجرا، او کشورها همه او تعهدات خودشان عملی نمیکنن. خیلی کشورها صرفا تعهداتشان در همو اجلاس است. و مشکل دومی که وجود داره مؤسسات بین المللی است، ادمین کاست مؤسسات بین المللی بسیار بالاست. اینا پولی را که بعدشان میرسه تقریبا میشه گفت در حدود 50% بالاخره خب کمک ها به مسائل ادمین کاست و اینا مصرف میشه و بعدش هم یک مقدار خب فساد هم باشد باشه و رسیدن به مستحقین هم مشکله. بنابراین در مجموع او برآورده که میشه، او تشخیص نیازی که میشه تا تطبیقش، تا به که فساد نباشه، اینا بالاخره خب یک مقدار فاصله داره با هم دیگه.
آقای بلخی، شما به حیث وزیر مهاجرین در حکومت سابق افغانستان، مشورتان به کسایی که فعلا در کابل حاکم هستند در زمینه مهاجرین و مساعد ساختن زمینه عودت اونا به مناطق اصلیشان چیست؟
من یک نشست داشتم با وزیر صاحب فعلی، گفتم برشان که وزیر صاحب، من خود تجربه‌ای که دارم بدون که هیچ گونه تمام توقعی از شما داشته باشم از نظر مادی یا چوکی یا چیز دیگه، میخوام مشوره بتون برتون. و دو تا سند ما در اون زمان داشتیم، یکی مثلا پالیسی بی جای شده است و بعدم ما یک پلان عودت پس از صلح داشتیم، یکی استراتژی جامعه مهاجرت بود که ما اون را ساخته بودیم. بالاخره خب من به اونا مشوره دادم که از این سند شما میتونین استفاده بکنین، اگر لازم بود من کمکتون میکنم. من مشوره خود دادیم و وزیر صاحب هم از اون مشوره استقبال کرد. فکر میکنم فعلا روش کار میکنم.
گفتگو با سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در حکومت سابق افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
رقابت های منتخب پاورلیفتینگ کلاسیک در کابل آغاز می شود. اداره ورزش و تربیت بدنی افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که دور پنجم رقابت های پاورلیفتینگ در کابل آغاز می گردد. این اداره نوشته که قرار است این رقابت های 3 روزه در جیم 500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش برگزار شود. به گفته این اداره در این رقابت ها بیش از 120 ورزشکار از 15 کلاب اشتراک خواهند کرد. این مسابقات میان کاتگوری های سنی نوجوانان و جوانان در 9 وزن از 53 تا 120 کیلوگرم انجام می شود. تیم فوتبال 20 سال افغانستان خود را برای اشتراک در رقابت‌های مقدماتی آسیا آماده می‌کند. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که این آمادگی‌ها در کابل زیر نظر احمدزی عظیمی گرفته می‌شود. بر اساس معلومات این ریاست، تیم ملی فوتبال 20 سال در گروه جی با عمان، تایلند و فیلیپین بازی خواهد کرد. این رقابت‌ها از 10 تا 18 ماه می در عمان برگزار می‌شود. تیم کرکت هند در نخستین بازی یک روزه انگلستان را شکست داد. بر اساس گزارش های خبرگزاری های ورزشی، انگلستان بر اساس بارکشی نخست توپزنی کرد و در 25 اوور با حذف همه بازیکنان آن 110 دوش هدف تعیین کرد. در بخش توپزنی هند، بومراه توپانداز نامدار هندی با توپاندازی خود در 19 دوش 6 بازیکن مهم انگلستان را حذف کرد. در مرحله دوم که هند توپزنی را آغاز کرد، بدون حذف شدن کدام بازیکن 110 دوش را تکمیل و بازی را با تفاوت 4 دوش برد. رقابت‌های 3 روزه میان هند و انگلستان هفته جاری آغاز شد و تا 5 روز دیگر در انگلستان ادامه خواهد یافت.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
چندین دهه جنگ و رویدادهای طبیعی در افغانستان از خود قصه های زیاد بر جا گذاشته. یکی از این قصه ها روایت ناهید وکیلی است که بعد از ده ها سال اخیراً پی برده که در کودکی به فرزندی گرفته شده بود و اکنون خانواده اصلیش را جستجو می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرقامای آهنگران و فیروزکو که یا ببینین که اگه کمک کرده بتانین که نامش از رحمت الله،
در جستجوی معلوم کردن جای بود و باش اعضای خانواده اش است. ناهید وکیلی نزدیک به 60 سال سن دارد و باشنده اصلی ولایت غور و در حال حاضر مقیم امریکا است. روایت میکند که در آوان کودکیش در اواخر حکومت محمد ظاهرشاه خشکسالی دامنگیر باشندگان منطقه آهنگران ولایت غور شد. به اساس گفته های وی از این منطقه او و حدود 300 کودک دیگر به پرورشگاه در کابل منتقل شدند. ناهید بعداً به یک خانواده به فرزندی داده شد و از خانواده اصلی خود دور شده است. ناهید میگوید که از این قصه آگاه نبود و تازه برخی افراد این موضوع را به او گفتند و او اکنون در جستجوی اعضای خانواده خود است.
14 سال میشه که اینجا زندگی میکنم. ما فرزندی گرفته شده بودم. ما پشت خانواده ایم هستم. میخوایم خانواده ایم پیدا کنم، چون که یک و نیم سال میشه که فهمیدیم که ما از ولایت غور یعنی فرزندی گرفته بودم.
ناهید تا به حال تنها نام پدر خود و اینکه چی میکرد را میداند. او هنوز درباره درستی و نادرستی این اطلاعات که از دوستانش به دست آورده است اطمینان ندارد.
یعنی نام پدرم تا بالا که میفهمم ایره به شما میگذارم سرقامای آهنگران و فیروزکو که یا ببینین که اگه کمک کرده بتانین که نامش از رحمت الله چوپانی میکرده. او در مناطق مختلف مانند شارک، تولک، چارسده و هنگران کار میکرده.
ناهید از کسانی که او را به فرزندی گرفته است این گونه تعریف میکند.
من توسط فرانسوی افغانستانی به فرزندی پذیرفته شدم که آنها در زمان رژیم پادشاه سابق ما شهروند افغانستان شدند و تابعیت قبول کردند. همچنین پدرخوانده من اندی افغانی است. او اهل بمبئی یا ممبئی فعلی از هندوستان است. سپس تابعیت افغانستان را پذیرفت تا به فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند. ما در کابل زندگی میکردیم. سپس در جریان حمله روسیه در سال 1980 میلادی به نیویورک مهاجرت کردیم.
ناهید میگوید آنان به نامهای زهره آیین و عبدالرحیم وکیلی یاد میشدند. به اساس گفته های او عبدالرحیم وکیلی رئیس یونیسف در کابل بود و قبلا در کاپیسا زندگی میکردند. ناهید حکایت میکند از زمانی که از این موضوع خبر شده است احساس خوبی ندارد. او که این روزها خبرهای مربوط به افغانستان را دنبال میکند از خانواده ها میخواهند که اطفال خود را به فروش نرسانند.
من بسیار متاثر میشینم که خبرها را میشنوم که مردم مجبور میشن اولادای خودم بفروشن، چون که بسیار گرسنگی و فقر است. این مرا بسیار ناراحت ساخته، چون که ما هم همین زندگی منم به او شبیه داره. نو بیچارا پسان که خبر شوند که یعنی فروخته شدن چه قصرشان زیاد تاثیر کنه. خدا کنه کسایی که اولادای خودم بفروشن دوباره فکر کنن.
ناهید از جهانیان میخواهد که در این شرایط دشوار به افغانان کمک کنند.
ما از امریکا، از روسیه، از آلمان، از مکتای غرب تقاضا دارم که باید کمک بکنن. و همچنان من تقاضا دارم از این مملکت های مسلمان همیشه خاموش هستن، کمکم نمیکنن که مردم بیگناه بیچارهای افغانستان آسیب میبینن که اولادهای خودم میفروشن. خوشسالی آمده بلیاز خدا، شما باید کمک کنین این مردم را.
در نتیجه چندین دهه جنگ و رویدادهای طبیعی شاید داستانهای زیاد شبیه سرنوشت ناهید در افغانستان رخ داده که از چشم مردم و رسانه ها پنهان مانده است. به اساس گزارش ها در این اواخر در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا نیز شماری از کودکان که اعضای خانواده ایشان را در زلزله از دست داده اند تنها شده اند که تصاویرشان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی همگانی شده است. شاید ناهید وکیلی امید به پیدا کردن خانواده اش داشته باشد، اما کودکانی که در ولسوالی گیان والدینشان را از دست داده اند شاید تنها امیدشان خواندن سنگ نوشته های قبر والدین و دیگر بستگانشان باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
کرکت بورد افغانستان برای 8th دور لیگ شپگیز آمادگی می‌گیرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد به رادیو آزادی گفت که در این دور مسابقات لیگ شپگیز به جای 6 تیم 8 تیم بازی خواهند کرد و بیشترین تیم‌ها جوانان خواهند بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بزرگترین مسابقات 20 اوره لیگ داخلی کرکت افغانستان، هرچند این لیگ سال گذشته برگزار نشد اما امسال به دور 8th مسابقات تنها 4 روز باقی مانده است. کرکت بورد افغانستان میگوید آمادگی های گسترده برای برگزاری این مسابقات روی دست گرفته شده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد به رادیو آزادی میگوید
کرکت بورد برای این مسابقات آمادگی کامل گرفته است و به شکل منظم در استادیوم کرکت کابل برگزار می شود. ترتیبات لازم برای پذیرایی از مهمانان نیز روی دست گرفته شده. امیدواری این است که شمار زیادی از مهمانان در این مسابقات شرکت کنند.
به گفته او، برخلاف سالهای گذشته در هشتمین دوره لیگ اشپگیزه به جای 6 تیم 8 تیم با هم بازی خواهند کرد. هندوکش استوری و پامیر زلمه دو تیم جدیدی هستند که به مسابقات امسال اضافه شده اند. در 7 دوره گذشته این مسابقات تیم‌های کابل بازان، سپین غرب پرانگان، بوست ساتون که مثل اینک اتلان، بند امیر شاماران و دامون هنگان اشتراک داشتند. در این حال برخی از ناظران کرکت افغانستان میگویند که چنین مسابقاتی در داخل برای آموزش بازیکنان جوان مهم است. قسیم هلال ناظر و علاقه‌مند کرکت:
این مسابقات بزرگترین مسابقات در لیگ داخلی کرکت است. منبع درآمد خوبی برای بازیکنان است. اگر بورد کرکت این مسابقات را به همان هدفی که آغاز شده انجام دهد، برای کرکت داخلی بسیار مهم است و برای جذب بازیکنان جدید برای تیم ملی مهم است.
این مسابقات که در 18 جولای در استادیوم کرکت بورد کابل آغاز می شود تا 5 ماه آگوست ادامه خواهد یافت و در این میان 32 بازی انجام خواهد شد. بر اساس معلومات کرکت بورد، جریان این مسابقات به گونه زنده از شبکه ورزشی تلویزیون ملی پخش خواهد شد. این بزرگترین مسابقات داخلی کرکت از زمان دور دوم حاکمیت طالبان بر افغانستان است. در دور هفتم این مسابقات کابل بازان به رهبری رحمان الله گربز برنده شده بود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده های عزیز، شما این خبرها و بیشتر از این را در وبسایت ما هم می توانید تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام و احترام، حلیمه حسنی هستم، یک از بازیکنان تیم ملی والیبال افغانستان. حتی در دوران جمهوریت نه تنها دختران والیبال بلکه تمام دختران ورزشکار افغانستان با مشکلات و دشواری های زیادی به تمرینات خود ادامه دادیم. حالا با آمدن امارت اسلامی بعضی ها مجبور به مهاجرت شدن و تعداد دیگر من هم خانه نشین شدیم. بدتر از این، خبری که این روزها شنیدیم خیلی ناراحت من کرده، قرار است مسابقات تحت عنوان همبستگی کشورهای اسلامی در ماه آگوست در کشور ترکیه برگزار شود که نام تیم ملی والیبال افغانستان هم در گروه بی این مسابقات به نشر رسیده. سوال ما این است که چه کسی در این مسابقه به جای ما بازی خواهد کرد؟ متاسفانه در این شرایط فدراسیون ما به جای همکاری کردن از نام ما استفاده کرده حق ما را میخورن، وگرنه چرا باید تیم ملی والیبال در این مسابقه اعزام نشود که کسای فرستاده میشود که نه عضویت داره و نه رسمیت. خودم شخصا از سال 1394 تا حالا عضویت تیم ملی را دارم. ما تا حالا هم از فدراسیون سوالایی که پرسیدیم هیچ پاسخ مناسبی برای ما داده نشده. تعجب ماست از فدراسیون جهانی والیبال که چطور اجازه برگزاری این مسابقات را داده. و در آخر خواست ماست از المپیک جهانی و فدراسیون جهانی والیبال که اجازه ندهد حق ورزشکاری تلف شود.
سلام تقدیم می دارم خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. برادر، این کمک هایی که از طریق سازمان ملل بر افغانستان کمک میشه، در اصل این کمک ها را افراد زورمند می گیره و این کمک ها به غریب بیچاره اصلا نمی رسه.
چندین پیام گذاشتیم اما کس غم ما را نخورد. نمی دانم قاف و قلال شده چی بخوریم. نان خوردن نداریم، کارگر نداریم، از هر دو پا معلولم هستم، جان میکنم، در پا کار نمیکنم. چی بخوریم؟ تا چه وقت صبر کنیم؟ آیا کسی از گپ ما را بشنوه یا نه؟ اگر ما شما را یک جایی داده نمیتونم مثل مامورین دولت ما شما را ماهانه به تمار تیر از یک جایی دادنش. لطف کنید در حق ما همی گپ ما را به مسئولین دولتی افغانستان برسانید. یا کسی اگر برای ما کمک کرده میتونم، معلول هر دو پا هستم، توانایی کار را ندارم، لطف کنین در حق ما مسکینا.
سلام علیکم، زایر از افغانستان. باز هم شما را به زحمت ساختم. امی ماش ما متقاعدین چه وقت میتم؟ میشه از طریق شما به گوش مسئولین برسه؟
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سردار ولی ثاقب، عالم دینی مشهور سلفی، شب گذشته در شهر کابل کشته شد. امروز اولین طیاره حامل حجاج افغان به میدان هوایی کابل میرسد. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM میگوید که از آغاز سال 2021 تا ختم فصل اول سال 2022 حدود 1.8 میلیون افغان در داخل کشور خود بجا شدند. سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان تایید کرد که در نشست بین‌المللی در شهر تاشکند نمایندگان طالبان نیز دعوت شدند. حکومت جرمنی میگوید تعداد بیشتر افغانهایی که با آنها کار کرده و یا از نیروهای جرمنی حمایت کرده بودند به جرمنی انتقال داده شدند. آمادگی ها برای بازی های کرکت شپگیزه در شهر کابل ادامه دارد. مقام های اوکراینی میگویند که نیروهای روسیه روز گذشته به تلاش هایشان برای تصرف کامل منطقه دنباس ادامه دادند. قرار است امروز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم اسرائیل توافقنامه را امضا کنند. اعتراض کنندگان در شهر کولامبو پایتخت سریلانکا با مذاکره با رئیس پارلمان و تخلیه ساختمان‌های دولتی موافقت کردند. و قبرس اولین پارک باستانی زیر آبی را برای سیاحان باز کرده و زمینه را فراهم ساخته که مردم نگاه به تاریخ یکی از قدیمی‌ترین شهرهای باستانی در سواحل شرقی بحیره مدیترانه بیندازند. شنونده های عزیز، سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن.
رهبران زن،
سلام و پس از ظهرتان بخیر. به برنامه رهبران زن با من خجسته کبیری از رادیو آزادی خوش آمدین. عیدتان مبارک، قربانیتان قبول و خدا کنه که سه روز عیده تا این تم به خوشی کنار خانواده ها و دوستانتان سپری کرده باشین. برنامه امروز رهبران زن ویژه عیدی هست و ما خواستیم که برنامه کم حال هوای عید داشته باشه و مهمانان ما از بخش هنر باشه. نقش زنان در هنر 20 سال گذشته بسیار برجسته بوده، اما اخیراً بر علاوه‌ای که زنان از کار و تحصیل منع قرار داده شدند، در بخش هنر نیز اجازه فعالیت را ندارند. محدود شدن زنان از سوی حکومت طالبان همواره مورد واکنش‌ها در داخل و خارج از افغانستان قرار داشته، اما با آن هم محدودیت‌ها در برابر زنان از سوی حکومت طالبان کاهش نیافته، بلکه هم‌روزه در حال افزایش است. اما با وجود این محدودیت‌ها هم زنان همیشه مبارزه می‌کنند و خواستن که هنر را در افغانستان زنده نگه دارن و همچنان صدای دیگر زنان افغان باشن. مهمانان ما امروز در برنامه رهبران زن خانم فرشته سما هست و همچنان خانم وجمه بهار آرینفر. خانم فرشته سما کس که یک عمر در بخش موسیقی کار کرده، آهنگای خیلی زیبا و بیاتمندنی داره که شما هم حتما علاقمند آهنگهایشان هستین، و خانم وجمه بهار آرینفرام در بخش سینما و تئاتر کار کردن که خیلی اثرای ماندگار دارن که در این برنامه بیشتر از خودشان در مورد کارهایشان میپرسیم. خب خانم سما را خوش آمدید میگم به برنامه. سلام خانم سما، عیدتان مبارک.
سلام برسه خجسته جان عزیز، خدمت تمام هموطنان نازنین، تمام دلبندهای خود، تمام مردم عزیز خود و شما و شنوندهای شما تقدیم میکنم.
خانم سما، شما از سالهای بسیار زیاد کار میکنید همچنین در بخش هنر و خصوصا بخش هنر موسیقی شما آهنگای بسیار زیبای غزل دارین که اجرا کردین و همیشه علاقمندایتان از این آهنگایتان استقبال کرده. شما زمان که خواستین به هنر موسیقی روی بیارین آیا دقیق یادتان است که کدام سال بود و اولین آهنگ را که اجرا کردین و او آهنگ چقدر مورد استقبال قرار گرفت؟
در قدم اول میخوام که عید قربان برای بله. تمام مردم عزیز خود کرد. پرستا جان گل، من از زمان کودکی خواندم، سن سالش قدر مطرح نیست، شاید بگویم از 4 سالگی 5 سالگی 6 سالگی من زمزمه میکردم و عشق داشتم و اولین آهنگم کاملا بیادم نیست، اما می آهنگایی که یک آهنگ بود هرگز هرگز بیتونه میخندن، یک آمی آهنگا و چندین آهنگای مختلف بوده های مختلف من در خانه همیشه زمزمه میکردم. پدرم مشاوق اصلی ما بود، او هنرپیشه فیلم بود و او همچنان هنرمند رادیو تلویزیون بود، خواهر بزرگ ما هنرمند بود. من بدون از چیزا به نهایت علاقه به غزل داشتم. موسیقی بسیار به سن خرد موسیقی بسیار ثقیل و غزل و اصیل و کلاسیک من میشنید.
تشکر خانم سما و خوب است که سر ادامه کم صحبت کنیم. خانم سما، روزای عید چطور تیر شد؟ قصه کنین سی روزای عید چطور گذشتاندین و در روزای عید آیا بیشتر مهماندار بودین یا ای که دعوت بودین؟ خصوصا در بخش هنر آیا کدام کنسرت در روزای عید داشتین به علاقه مندایتان یا نی؟
این یک عنعنه بسیار قدیمی داره، تاریخی داره که عید قربان یک فلسفه داره، ولی من دوست دارم که واقعا عیدی کنم، شادی کنم. شادی کنید ای دوستان، من شادم و آسودم، ولی متاسفانه که امی شرایط کنونی در داخل افغانستان قسم نیست که آدم واقعا از تای دل خوشی کرده بتانه، از تای دل خوشی کرده بتانه. و گذشته از او راستش که اگر کنسرت برگزار میشه که افغانا اونموجه در کنسرت خود یک افغانستان کوچک هم میسازن و خوشی میکنن و عید تجلیل میکنن، در غیر صورت اگر کنسرت ها نمی باشه ایتون عیده که در افغانستان قدیم ما که آرام بود افغانستان یا در امی 7-8-9 ماه پیش هم که به حساب حکومت پیش از حکومت طالبان عیدایی که در افغانستان و در دیگه مملکت های مسلمانی و خارج ایران و تاجکستان و دیگه مملکت ها تجلیل میشه، اینطور یک عید در مقابل اروپا متاسفانه تجلیل کردنش ممکن نیست به خاطر از اینکه روز است، روز کار است، روز مسئولیت است، طفل است، کار است، مکتب است دیگه. ولی اما قمو میکنیم که یاد میکنیم از بزرگای خود، از کلانای خود تلفن میکنیم، ولی او عیدی که در افغانستان دیده بودیم او چیز نیست متاسفانه.
یک آهنگ عیدی هم داشتین خانم سما برای عید قربان که یعنی این عیدی بر علاقمندانتان هم دادین، اگه یکم هم آهنگ زمزمه کنین یک گوشی شب میشه که بشنویم از شما و شاید که شنوندام منتظر باشن که یک زمزمه کوتاه از شما بشنون.
چشم چشم خوریست جان عزیز.
عیدت مبارک باشه دل بر جان، پر از سعادت باشه دل بر جان، عیدت مبارک باشه دل بر جان، مهر و محبت باشه دل بر جان، به خانه خانه های کابل جان، خیر و برکت باشه دل بر جان، بیا که عیدی کنی